رسیدیم یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر ضرورت ادامه رساندن کمک های بشردوستانه به افغانستان. گسترش همکاری های تجاری محور دیدار مقامات قرقیزستان و تاجیکستان. و سعودی یک پله ایران در رتبه‌بندی فدراسیون جهانی والیبال پس از پیروزی مقابل ارجنتینا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای آتمزاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت ادامه رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم رنجیده افغانستان تاکید کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خطاب به آنتونیو گوتیرس تاکید کرد که جامعه جهانی باید با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم رنجیده افغانستان ادامه دهد و آنها را در شرایط سخت کنونی تنها نگذارد. رئیس جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را برای مشارکت در این روند با ارائه امکانات نقلیاتی این کشور برای رساندن چنین کمک‌ها اعلام کرد. امام علی رحمان همچنین بر آمادگی تاجیکستان برای ادامه تقویت همکاری با سازمان ملل و مؤسسه‌های ساختاری آن برای پیشبرد دستور کار جهانی به ویژه در زمینه آب و اقلیم، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر نشانه‌های جرایم سازمان‌یافته فرامرزی تاکید نمود. رئیس جمهوری تاجیکستان قبل از این در محل قصر ملت شهر دوشنبه با عبدالله شاهد رئیس اجلاس 76مین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و بخش وسیع از همکاری‌های تاجیکستان با سازمان ملل و نیازهای آن را بررسی کرد. سفیر قرقیزستان در تاجیکستان و مسئولان ولایت کوهستان بدخشان این کشور بر گسترش رابطه‌های دو جانبه تجاری و اقتصادی تاکید کردند. ایرلان ایدلبایف سفیر قرقیزستان در تاجیکستان در حاشیه همایش تجارت سرمایه‌گذاری بین‌المللی پامیر انویس 2022 در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان با مرزا نواد علیشیرو رئیس و معاون این مقام ولایتی بدخشان دیدار و درباره رابطه‌های دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه بین منطقه اوش قرقیزستان و منطقه خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خرید لباس مکتبی یا فرم مکتبی دانش آموزان از مشکلات والدین در تاجیکستان است. شماری از والدین میگویند که مکتبها با شرکتها و بنگاه‌های دوزندگی جداگانه قرارداد بستند و لباس مکتبی گران و خرید آن برای خانواده‌های دارای فرزند مشکل است. 70 کارگاه دوزندگی در تاجیکستان لباس‌های مکتبی را می‌دوزد. همچنین این سال حدودی 1,500,000 دست از لباس مکتبی در تاجیکستان باید دوخته شود. نظرهای مختلف شماری از والدین دانش آموزان و همچنین خوش محمد جان محمدوف، مدیر کل اتحادیه سی‌ساله نساجی و جلال‌الدین امیروف، مسئول وزارت معارف را بشنوید.
مجبورم کدام من امده گوداد من خفت من بزرگ گرفتادم پیشتی بازی بردمش چه چیره دادمش که گفتا که چی که اگر که چه نیره طلبه را قبول نمیکنیم.
یکی همون دیرکتری مکتب میگه که چیز سپراسکایی چیه بگیریم بیاریم همون چک بگیریم میگه ما هم بولیم دوستم که مسئلاتو را کده سیم که همون پسکای همون سوله گذاشته شونو کشیده هم بگیرم بعد با تو شراطه شیدن هم همین خیل نیکو مرده حال بگردونه بگرد که برا چک بگیر برا چک بگیر مصیبتی ما قطعی دیرکتری مکتب چی میشه؟
همه مجبور کده نمیشه برای همه فرزند ده بگیر نداره شرایط نداره امکانیت نداره برای همه ما مجبور نمیکیم هم شخصا ما هیچ کده مجبور کده نمیتونیم
هم برای مکتبشو خوب است هم نفع دسته است هم برای دستگیری کردن یعنی خیلی خورخومه وطنی و فکری من بسیار یوغی قبول میشود ما همه کارخانه استیاد سیل نسالی توجه خدی شرط ما دارد هر سال بودکه ما از همه جا لباس میخرم دختش بهت خوب است شخصا از همه جا تو 300 تومان خوب است کرتا گالستوب مثلا کاستیم بود
اینا توی نمی یک این نمی چورمش یک دمیرم نمی یک گودر میگه 1000 پوپشامش میگه 1000 ما 4000 سومات هر کجا چیکو کنه بعد چخه بخونم ما چی
من از سال 2015 تو این جنب همین کارگاهی ما با دختی سر لباس مکتبی مشغول می باشد سال 2017 2018 کارخانه ما 83-87 فویزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود در امور شهر دوشنبه بقید گرفته شده است از جنوبی کارخانه ما دختر می شود سال های 2020-2021 و 2022 باشد کارخانه ما 98 فویزی لباس های مکتبی که در شهر دوشنبه استحصال کرده می شود دختر پیشکش مردم می کردوند سال گذشته کارخانه ما زیاده 245 هزار عدد سر لباس مکتبی دختر پیش تیار نمودیم و این سال در هفت ماه زیاده از 105 هزار اگر خطا نکنم زیاده از 105 هزار عدد لباس های مکتبی دختر تیار نمودیم دوزه در پایتخت یک چند کارخانه های دوزندگی است در یک مرکو وای کدستیان اشتراک کدستیان از نوم خودشان لباس های مکتبی را می برارند اگر ویو استحصال کرده باشد چی با در امورها حسابات نمی سپارند ما هم طرفدار اونیم که هر یک کارخانه که در پایتخت است در دیگر ناحیه های کشور هستند همونو جای کاری تشکیل کنند هیچی نباشد 30-40 نفر زنهای خانه‌نشین را به کار دعوت کنند
یعنی خواننده اختیار دارد او می تواند که از کارخانه صنعتی رفته خریداری کند میتونه که از مغازه خریداری کند میتونه که همین لباسا برای در یگان اتلی نزد خانه‌اش فرمایش دهد یعنی منظور این است که لباس لباسی وطنی باشد لباس اون خصوصیت هایی گفتیم که خصوصیت های از پخته بودن و تازه بودن و زیبا و شینم بودن خودش رو داشته باشد یعنی لباسی نباشد که گفتیم که سینتتیکی باشد از خارج آمده باشد
اعلام تعرفه های نو و بی‌سابقه برق و گاز در انگلیس که هزینه مشترکان خانگی را در این کشور از اول پاییز تا 80% افزایش می‌دهد و سرخط خبرها در این کشور تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار ما در این زمینه توجه فرمایید.
اعلام تعرفه‌های جدید و بی‌سابقه برق و گاز در انگلیس که هزینه مشترکان را در این کشور از اول پاییز تا 80% افزایش می‌دهد به سرخط خبرها در این کشور مبدل شده.
Millions of households will see a record 80% rise.
We'll see a typical household pay over £3,500.
So from October, the energy price cap will increase.
آفتم نهاد ناظر بر شرکت‌های انرژی در انگلیس در تصمیمی که ویرانگر توصیف شده، سقف قیمت فروش انرژی را در سال 3549 پوند اعلام کرد که نزدیک 1600 پوند بیشتر از قبل شده است.
زمستان امسال انرژی 15 برابر نسبت به روند عادی‌گران تر می شود. برای ما خیلی سخت بود این خبر رو اعلام کنیم.
این دومین دور افزایش بهای انرژی در انگلیس طی 5 ماه اخیر است که به گفته نهادهای ناظر میلیون ها خانوار دیگر را در تأمین هزینه های زندگی به ناتوانی می کشاند.
توقف استفاده از گاز و برق تنها راه چاره برای مواجه نشدن با قیمت های سرسام‌آور انرژی که امکان نداره. حالا مدام در این فکریم که چطور قبوز رو پرداخت کنیم، چطور غذای خانواده رو تأمین کنیم. دولت هم فقط نظاره‌گره.
شرکت های تأمین کننده انرژی میگویند شمار مشترکانی که توان مالی برای پرداخت هزینه های انرژی را ندارند 3 برابر پارسال شده است و این مشترکان 1,300,000,000 پوند به شرکت‌های تأمین کننده انرژی بدهکارند.
بسیاری از مردم در تنگنای پرداخت هزینه‌های زندگی قرار گرفتند، اما شرکت‌های نفت و گاز به سودهای کلان بادآورده دست یافتند و دولت حاضر نیست با افزایش مالیات اونها بخشی از هزینه‌های مردم رو جبران کنه.
بهای انرژی که به ویژه با تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی به طور بی‌سابقه‌ای در این کشورها افزایش یافته، انواع کالاها و خدمات را در انگلیس گران‌تر کرده است.
این شرایط در طول زمستان ادامه خواهد یافت و واضح می‌گویم که شرایط سختی خواهد بود.
علاوه بر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، هر دو نامزد جانشینیش هم از بحران انرژی به عنوان مشکل بزرگ در این کشور یاد کردند.
This is the most pressing challenge facing the country.
رسانه‌ها و نهادهای رصد اجتماعی در انگلیس اعلام کردند هم‌اکنون 1/3 خانوارها در این کشور برای پرداخت قبوز برق و گاز با مشکل مواجهند که با افزایش بهای انرژی شمار این خانوارها به طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. هماکننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانخای گفت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب نشست سازمان همکاری شانخای به ازبکستان سفر میکند. نشست شورای رئیسان جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانخای در تاریخ 15 و 16 سپتامبر در شهر سمرقند برگزار میشود. رحمت الله نورمبتوف، هماهنگ‌کننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانخای، روز یکشنبه در نشست خبری در شهر تاشکند گفت برنامه ریزی می شود که در چارچوب نشست در شهر سمرقند یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران امضا شود که راه را برای عضویت کامل این کشور در سازمان همکاری شانخای می گشاید. در نشست سازمان که روزهای 8 و 9 ایون سال 2017 در قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دائم سازمان همکاری شانخای شدند. هم‌اکنون ایران نیز در حال تعیین کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانخای است. جمهوری اسلامی ایران با رأی اعضا به ریاست دوره نو سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو ایکا موسوم به ایکاسای پذیرفته شد. ایکاسای سازمان بین المللی است که از 11 عضو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان و قبرس شمالی تشکیل شده است و 4 کشور بلاروس، قطر، کویت، فلسطین نیز اعضای ناظر آن هستند. دوره‌های ریاست ایکاسای 3 ساله است. در دیداری وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با هیئت کره جنوبی، گسترش و توسعه بیشتر رابطه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور بررسی شد. زوقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با هیئت کره جنوبی که تحت ریاست سو بیانسو، نماینده ویژه رئیس جمهور، عضو شورای ملی آن کشور، وارد دوشنبه شده بودند، دیدار کرد. وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان با در نظر گرفتن امکانات کره جنوبی از هیئت این کشور خواست تا در زمینه سرمایه گذاری مستقیم کره جنوبی در اقتصاد ملی تاجیکستان، گسترش همکاری در زمینه انرژی آب و ایجاد شرکت های تولیدی مشترک از جمله تولید وسایل نقلیه الکترونیکی و تجهیزات الکتریکی با استفاده از فناوری‌های زمانوی به دوشنبه کمک کند. بنا به اعلام رسانه‌های آلمان، تلاش سخت مقامات این کشور برای تأمین گاز از کانادا، قطر و نروژ نتیجه نداشته است. در این باره گزارش بشنوید از همکارمون از شهر برلین.
دولت آلمان در کنار توصیه به شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به شرکت‌های تامین کننده گاز مجوز داده که از ماه آینده میلادی هر گونه گرانی در قیمت را از خانوارها دریافت کنند. تصمیمی که هزینه گاز را برای یک خانوار 4 نفره برای مثال با مصرف معمولی در سال حدود 500 یورو افزایش می‌دهد.
شرکت‌های تامین کننده انرژی سود زیادی می‌برند. این عادلانه نیست و دولت بیشتر حامی اونهاست.
آلمان سخت تلاش میکند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهد، اتفاقی که البته با روندی کند پیش میرود. چنان که به گفته رسانه ها تلاش صدر اعظم برای خرید گاز از کانادا به نتیجه نرسیده. نخست وزیر کانادا گفته صادرات LNG یا گاز مایع به اروپا با چالش زیرساخت ها مواجه است و نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد پایانه های صادراتی دارد. از سوی تلاش برای تامین گاز از قطر هم تا کنون به نتیجه نرسیده و چنان که مقامات آلمان می گویند، قطر مایل نیست به عنوان منبع جایگزین روسیه عمل کند. نروژ هم درخواست آلمان را برای فروش گاز بیشتر رد کرده.
اینطور نیست که دولت از جایگاه سیاسی تعیین کنه که گاز بیشتری صادر کنیم. این مسئله به منابع جدید نیاز داره و زمان بره.
به نظر میرسد نتیجه بخش نبودن تکاپوی مقامات آلمان تا به اینجا برای جایگزینی منابع انرژی آنها را در مواضع سیاسیشان هم در ششمین ماه جنگ روسیه و اوکراین محتاط تر کرده باشد. چنان که آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان درباره ارسال سلاح بیشتر به اوکراین میگوید،
متاسفانه وضعیت ما به گونه ایه که در موجودی سلاح مطلقاً با کمبود مواجهیم.
مؤسسات اقتصادی زیان آلمان را از جنگ روسیه و اوکراین دست کم 200 میلیارد یورو تخمین زدند. رشد اقتصادی این کشور هم که ابتدای امسال 4.5% پیش بینی شده بود به 1.5% کاهش پیدا کرده. به گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که آلمان وابستگی خودش رو به گاز روسیه رها نکنه این شرایط ادامه خواهد داشت. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از اروپا برویم به آمریکا. جنگ قدرت در آمریکا پس از یورش FBI به خانه ترامپ و کشف و ضبط سندهای محرمانه بالا گرفته است. گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک.
ترامپ در سینه‌اش جایان حریق هست. خشم از حمله FBI به خانه‌اش و میگوید تصورش را هم نمی‌کرده به گاو صندوقش دست بزنند. بایگانی ملی امریکا میگوید 700 صفحه سند طبقه بندی شده در امارت مارالاگو پیدا شده. اسناد سری. جالب این که ترامپ از وزارت دادگستری خواسته روی این اسناد تحقیق نکند. پیشتر گریسیک مشاور اسبق امنیت ملی امریکا گفته بود ترامپ کاملا غیر قابل پیش بینی است. بایدن ساکت است. ترامپ میگوید همه اینها دسیسه دموکرات هاست. سریال خاندان اژدها مثل سریال بازی تاج و تخت با ماجرای رقابت بر سر قدرت در امریکا هم میلیون ها بیننده دارد. در حالی که حمله FBI به خانه ترامپ محبوبیتش را پیش جمهوری خواهان افزایش داده، تلاش های دموکرات ها برای منصرف کردن ترامپ از نامزدی دور بعد ریاست جمهوری بالا گرفته است. روزی روزگاری ترامپ. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بازگردیم به تاجیکستان. آریان بانک تاجیکستان فرصت فعالسازی کارخانه تولید سیمان یا سیمنت در منطقه قبادیان ولایت خدان را به دست آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنویس قرارداد سرمایه گذاری با شرکت آریان اینویست را تصویب کرد. بنا به نوشته سامانه سپوتنیک، بر اساس این تصمیم شرکت سرمایه گذاری و تولیدی آریان اینویست کارخانه تولید سیمان در قبادیان را ساخته و راه اندازی می کند. رئیس کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان مسئول امضای این قرارداد از طرف دولتی تاجیکستان است. بر اساس اطلاعات دریافتی، شرکت تولیدی و سرمایه گذاری آریان اینوست در سال 2015 با تصمیم مؤسسان آریان بانک تأسیس شد. فعالیت اصلی این شرکت با توجه به ارائه این شرکت در وبسایت خود با هدف ارائه خدمات سرمایه گذاری و تولید در حوزه اقتصاد می باشد. در حال حاضر 16 شرکت در تولید سیمان در تاجیکستان مشغول هستند که مجموع ظرفیت سالانه آنها 5.6 میلیون تن محصول است. سال گذشته بیش از 4.2 میلیون تن سیمان در این کشور تولید شده است. طبق آمار سالانه حدود 1.5 میلیون تن از حجم کل محصولات سیمان به کشورهای همسایه صادر می شود. اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان از برگزاری نشست کارآفرینان این کشور با کارآفرینان امارات متحده عربی و عربستان سعودی در شهر دوشنبه خبر داد. کارآفرینان یا سازکاران تاجیک، اماراتی و عربستان در نشستی که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مربوط به ایجاد تجارت را بررسی کردند. در این نشست نمایندگان بیش از 60 شرکت بخش خصوصی فعال در زمینه‌های مختلف حضور داشتند. در پایان این نشست تاجران تاجیک با همتایان اماراتی و سعودی خود به توافق‌های دست یافتند و آمادگی خود را برای برقراری رابطه‌ها اعلام کردند. نشست مذکور در چارچوب سفر هیئت امارات متحده عربی و عربستان سعودی به تاجیکستان به منظور شرکت در همایش سرمایه‌گذاری کلاب 2022 که روزهای 26 و 27 آوگوست در شهر کلاب ولایت ختنان برگزار شد صورت گرفت. دوستان شنونده، در ادامه نشر خبرها توجه شما را جلب میکنیم به بخش ورزشی. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل آرژانتین یا آرژانتینا یک بلد در درجه بندی فدراسیون جهانی صعود کرد. در دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز شنبه، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه گروه F این رقابت‌ها در شهر لیون پایتخت اسلوونیا با مساف آرژانتینا رفت و 3-2 این تیم را شکست داد. بدین ترتیب ایران با یک بلد صعود جایگاه آرژانتینا در رده هفتم را به خود اختصاص داد و آرژانتینی ها به رده نهم سقوط کردند. گلزنی مهاجم تاجیک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در اولین بازی خود، همونطور که خبر داده بودیم، شیرالدین بابایف بازیکن تاجیکستانی فوتبال با تیم صنعت نفت آبادان ایران پیوست. دیدار تیم‌های فوتبال هوادار تهران و صنعت نفت آبادان از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در هفته سوم رقابت‌ها با پیروزی 1-0 نفت آبادان خاتمه یافت. شیرالدین بابایف تاجیکستانی در دقیقه 80 زننده تک گل صنعت نفت بود. این بازیکن در هفته جاری به عضویت تیم صنعت نفت درآمد و در نخستین بازی خود در جمع طلای پوشان موفق به گلزنی شد. مهاجم تاجیکستانی تیم صنعت نفت در پایان بازی در خصوص پیوستنش به لیگ برتر ایران گفت: با وحدت حنانوف و منوچهر سفروف صحبت کردم. آنها صحبت‌های دلگرم کننده انجام دادند. خود من هم متوجه شدم که ایرانی‌ها مردم مهمان نوازی هستند. لیگ ایران هم لیگ بسیار قدرتمندی است و دوست دارم که پیشرفت کنم. در همین خصوص توضیحات رضا برکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را درباره عملکرد این مهاجم تاجیکستانی میشنویم.
بازیکن تاجیکستانی که شما میدونید که من خودم تو لیگ تاجیکستان سرمربی بودم و شناخت داشتم و من با توجه به که شغلم در آسیای میانه و منطقه حاشیه خلیج فارس و اینا هست، تمام لیگ ها رو من رصد میکنم. من 2-3 ساله که از فوتبال تاجیکستان پیشنهاد داشتم، فصل پیش ما تونستیم اونجا بریم، میشناختم بازیکناشون و ایشون بازیکن استقلال تاجیکستان بوده، آقای گل شده بوده، تیم ملی امیدشون بازی کرد روبرو تیم ملی امید زمانی که ایران تو گروهش همین سلمان فکر کنم یاسین سلمانی گل زد، بازی با 3-2 شد، ایشون بازی میکرده. یعنی بازیکن نبوده که من نشناسمش. بعد بازی آسیایی کرد و من بازیشو میدونستم برای ما یک مهاجم دست به نقد بود چون نزدیک بود به کشور ما، سریعتر باید میمد، بازیکنی که ساده بازی میکنه، چارچوب خوب میشناسه. ما بازیکن اروگوئه‌مون هم تمام شده بود، یعنی باشگاه بسیار زحمت کشید، هم از نظر فنی ما تایید شد همه، ولی در لحظه آخر باشگاهش با توجه به مصونیت‌های زیاد و تاثیرگذار بودن این تو 3-4 بازی ما حاضر نیستیم رضایت شده.
پایان نشر خبرها و در ادامه گزارش ویژه را میشنوید. تحت عنوان تاکید رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت ذخیره مواد غذایی در شرایط بحرانی منطقه و جهان، سخن با همکارم آقای خلیلی.
با توجه به وضع امنیتی منطقه، جنگ و درگیری ها و بحران غذا به خصوص گندم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اخیراً در سفر به ولایت ختلان و سپس ولایت سغد بار دیگر به مردم گوش زد کرد که تا حد امکان مواد غذایی دو سالشان را ذخیره کنند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که این هشدار شهادت از بحران شدید می دهد. بعضی از شهروندان تاجیکستان طلب رئیس جمهوری تاجیکستان درباره داشتن ذخیره دو ساله خوراکواری را از نگاه نظری فکر خوب، ولی از نگاه عملی اجرایشش را سخت می دانند. به نظر این ایده، نخست مردم برای ذخیره دو ساله پول و انبار خوب ندارند و دوم اگر آرد و روغن و برنج کافی داشته باشند و دو سال از بازارها چیزی نگیرند، این با داشتن وضع خوب اشاره دارد که بسیاری از مردم چنین امکان مالی را اصلا ندارند و حتی از این ماه تا ماهی دیگر امکان مالیشان برای ذخیره کافی نیست. خانواده های هم هستند که ذخیرهشان روزانه است و تا روزی دیگر امکانی ذخیره کردن ندارند. مولود نظر و ساکن 60 ساله ناحیه رودکی با پول فرستاده دو پسر مهاجرش زندگی خانواده بزرگ را میچرخاند. خانواده آنها از 12 نفر عبارت است. با گفته او پسرانش هر ماه برای تامین زندگی کمی بیشتر از 3000 سومانی میفرستند که از این ماه تا ماه دیگر میرسد. این خانواده تلاش میکند که حد امکان برای زمستان گندم ذخیره کند، چون آخر تیرما فرزندهایش از مهاجرت برمیگردند و تا آغاز فصل بهار درآمد دیگری ندارند. خانم نظرو در صحبت با رسانه‌ها گفت که داشتن ذخیره دو ساله توصیه درست است، اما اجرایش امکان ناپذیر است. ما پول فرستاده پسرانم را فقط برای خوردن از این ماه تا این ماه صرف میکنیم. اعضای خانواده هر ماه لباس و پای افضال نمیخرند و کوشش میکنیم که حداقل برای ماهی دیگر 100 یا 200 سامانی آن را نگاه داریم، اما نمیتوانیم. حکمت یک ساکن دوشنبه در این باره گفت: معاش ماهانه کارگران تا نیمی ماه حتی برای غذا خریدن نمیرسد. گذشته از این پول ماهانه برق، آب، انداز، جریمه و غیره و غیره ها در گردن مردم است. اگر در طول 5-10 روز پول برق را پرداخت نکنی، کارمندان برق چراغت را خاموش میکنند. اگر دولت برای ذخیره آذوقه به مردم حداقل 3-4 هزار سامانی کمک پولی میداد، در آن صورت این کار اجرا شونده بود. وی گفت در شرایطی که ماهانه اکثریت مردم کارگر و نفقه خور برای خریدن یک خلطه آرد نمیرسد، از کجا میتواند برای دو سال ذخیره کند؟ با گفته او ذخیره کردن کاری مردم نیست، وظیفه دولت است. دولت باید نیاز هر روزه مردم را با آذوقه، لباس، محصولات معیشی و غیره تامین کند. در نوبت خود مردم با پولی که دولت در عوض فعالیتشان به عنوان ماهانه پرداخت میکند، خود از مغازه ها محصولات نیازی خود را میخرند. این در حالی است که در سال گذشته وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان سلیمان ضیاءزاده ادعا کرده بود که تمام مردم تاجیکستان ذخیره دو ساله و برخی ها از آن بیشتر را نیز دارند. و افزود کارتوشکا، سبزی، پیاز همش تل زدگی است. من فکر میکنم که امروز تمامی مردم کشور از جمله 70% تاجیکستانی ها که در دهات و منطقه به سر میبرند ذخیره کافی، بعضی آیله ها حتی از دو سال بیشتر ذخیره دارند. او افزود غیر از اپلسین و مندرین و بنان که از خارج وارد کرده میشود، دیگر همش از انگور سر کرده تا سیب و نوک استحصال خودی تاجیکستان است. من از بازارها و مغازه های ناحیه های تابع جمهوری بازدید کردم، آنجا هم فراوانی محصولات را مشاهده کردم. در همین حال سعدی کریمزاده غفار وزیر جدید کشاورزی هم به تازگی اعلام کرد که امکان ذخیره دو ساله وجود دارد. وای از جمله گفت:
ذخیره دو ساله که میگیم روز وضع جهانی هم میدونید و خوب میشد که دو ساله ذخیره داشته باشیم، خصوصا ما لوبیاگیا برنج همه اینا ما در یک بانکوی مخصوص ضرور نیست که 10 کیلو باشد، 10 کیلو باشد 3 کیلو هم 5 کیلو هم محکم کرده میمونه لوبیاگیا برنج مرش نسک هست اونها با. بعد بغیر از این وقتی که ما میگیم فلادونگیا و دیگر چیزایی که من همینطور بودرین که چون اینم بانکو به محکم میکنه، مادرم رو به محکم میکنه، همه فرزنداش رو تقسیم میکنه، ما پنج کسی خونه کن، یک کس هم مادر من تا هم تشکیل کرده، همه ما تا تقسیم کرده چی میتونن. و دیگر چه روغن و دیگر چیزایی که بیرون میشد میتونه دیگه داشتن تو مهلتی معینه.
ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس تاجیک درباره امکان ذخیره دو ساله در خانه گفت: برای دو سال کمش 24 کیسه آرد و 40 کیسه گندم باید نگهداری شود. نگهداری 24 کیسه آرد یا 40 کیسه گندم کار است مشکل و ناشدنی، چرا که گندم را میتوان در الیواتورهای دولتی دو سال نگه داشت. حتی در الیواتورهای دولتی نیز یک قسمی گندم تلف میشود، میپوسد، نم میکشد و مغار میبندد. آرد هم همچنین. مردم در خانه هایشان الیواتور ندارند، پس ذخیره این نوع محصول در منزل به مدتی طولانی امکان پذیر نیست. سرنوشت میوه و سبزوات هم نیز همین است. اگر آلوچه و زردالوی خشک، چارمغز و نخود در نظر باشد، پس عملی کردن این دستور تنها در روستاها امکان دارد و به این هم مردم روستا چنین ذخیره را دارند. این کارشناس می افزاید حکومت امکان ذخیره دو ساله مواد غذایی را دارد، زیرا فاند ذخیروی دارد و این فاند ده ها کارخانه در اختیار دارد. بهتر می بود به جای مردم حکومت آرد و گندم را از دیگر کشورها وارد کرده در ذخیره خانه ها نگاه دارد، در شهر و نواحی الیواتور سازد، کارخانه های بزرگ و خردی میوه خشک‌کنی و کنسرو سازی بنیاد کند و ذخیره های زیاده را در انبارهای مخصوص نگهداری نماید. گفته می شود که با شروع جنگ و درگیری ها در منطقه و جهان و کمبود آرد و گندم و مواد غذایی، بالاروی با صورت نرخ ها، موضوع استفاده تمام ذخیره و امکانیت ها برای افزایش دادن استحصال محصولات غذایی و ذخیره مواد غذایی مهمتر و جدیتر می شود. از این رو موضوع امنیت غذایی و داشتن ذخیره مواد غذایی موضوع اولین درجه محسوب می شود و عدم این امر نگرانی مردم و مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور را در پی دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. تأکید امام علی رحمان بر ضرورت ادامه رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. توسعه همکاری‌های تجاری محور دیدار مقامات قرقیزستان و تاجیکستان. و سعودی یک پله ایران در رتبه‌بندی فدراسیون جهانی والیبال پس از پیروزی مقابل ارجنتینا. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ا
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این هفته نیز چون هفته گذشته به معرفی آقای حجت اشرفزاده، یکی از آوازخوان‌های سرشناس ایرانی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته اشاره کردیم که حجت اشرفزاده خواننده، نوازنده و آهنگساز 42 ساله ایرانی اهل نیشابور است. او با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی را نزد حمید رضا نوربخش آموخت. اینک ترانه دلتنگ توام را با صدای حجت اشرفزاده تقدیمتان می‌کنم.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو I'm
عزیزان، باید گفت حجت اشرف‌زاده تا کنون 4 آلبوم با نام‌های شرح پریشانی، ماه و ماهی، بیابان جنون و خاتون را به بازار ارائه نموده است. اینک تصنیف ماه و ماهی را از این آلبوم با هم می‌شنویم. مهمترین ویژگی آثار حجت اشرف‌زاده انتخاب اشعار زیبا و عمدتاً عاشقانه است که سبب شده است در میان جوانان اقبال بیشتری پیدا کند. اینک با هم تصنیف زیبای جان منی را با صدای حجت اشرف‌زاده می‌شنویم.
عاشق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است، مستم نه از آن درس که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از تل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن درس که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد،
شنونده. گفتار ارمغان موسیقی را با پخش ترانه زیبای مهربان منی ادامه می دهیم.